ستاسو ټولو څخه مننه.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را روی موج 100.5 FM از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری امروز یک شنبه را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار امروز یک شنبه 7 جون سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت صحت افغانستان اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 582 مورد مثبت کووید 19 را ثبت کرده است. وحید مجرو، معین ارزی خدمات سی این وزارت، به خبرنگاران گفت که شمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در این کشور به 19,551 نفر رسیده که از این میان 327 تن جان باخته و 1,830 نفر دیگر صحتیاب شدند. این در حالی است که حکومت افغانستان طرح تنظیم کسب و کار در مرحله فلاکت ناشی از اوج کرونا ویروس را نهایی ساخته و اعلام کرد که این طرح از روز یک شنبه 7 جون قابل تطبیق است. بر اساس این طرح، پوشیدن ماسک در محلات عمومی، رعایت فاصله 2 متری، ضد عفونی کردن محیط کاری، فراهم ساختن وسایل بهداشتی توسط اداره های مربوطه برای کارمندان و کارگران و رعایت رژیم کاری جدید در ادارات دولتی الزامی است. در این طرح آمده است که از تجمع بیش از 10 نفر و بیرون شدن افراد مسن از منزل باید جلوگیری شود. بر اساس معلومات پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده، شمار مجموعی کووید 19 در سراسر جهان به 6,915,000 نفر و شمار تلفات جانی ناشی از آن به 399,910 نفر رسیده است. این در حالی است که 2,886,000 مریض مبتلا به کرونا ویروس در سراسر جهان شفایاب شدند. در امریکا که بیشترین مورد این مرض را دارد، تا شام شنبه 6 جون شمار مبتلایان به کووید 19 به 1,953,000 نفر و شمار مجموعی مرگ و میر ناشی از آن در این کشور به بیش از 110,000 نفر رسیده است. شمار مبتلایان به کرونا در پاکستان و 93,983 نفر و شمار تلفات جانی از این ناحیه در آن کشور به 1,935 نفر رسیده است. وزارت صحت ایران اعلام کرد که مجموع بیماران در ایران به 169,425 نفر رسیده است و تا کنون 80,209 نفر در اثر این ویروس جان دادند. ادامه اخبار. به دنبال مظاهرات در سراسر ایالات متحده در اعتراض به مرگ جورج فلوید، مرد سیاه‌پوست در توقیف پلیس، شهر واشنگتن دی سی به روز شنبه 6 جون شاهد گسترده‌ترین مظاهرات از آغاز اعتراضات به این سو بود. این در حالی است که روز جمعه شاروال واشنگتن دستور داد روی یکی از جاده‌های این شهر که به قصر سفید منتهی می‌شود، شعار زندگی سیاه‌پوستان اهمیت دارد نوشته شود و این جاده نیز به همین نام مسمی گردد. موریل باوزر همچنین در یک نامه از دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا خواست تا از تصمیمش مبنی بر استفاده از نیروهای نظامی در واشنگتن صرف نظر کند. وزارت دفاع امریکا نیز گفته است که به نظامیان امریکایی که به واشنگتن اعزام شده بودند دستور داده است تا به پایگاه‌هایشان برگردند. مردم در مظاهرات سراسری در ایالات متحده که از 11 روز به این سو جریان دارد، خواهان عدالت و اصلاحات شدند. اعتراضات گسترده در سراسر جهان و شهرهای بزرگ مانند لندن، پاریس و سیدنی نیز راه اندازی شده است. جورج فلوید به تاریخ 25 ماه می زمان جان باخت که یک افسر پلیس سفید پوست برای بیش از 8 دقیقه روی گردنش زانو زده بود. ایالات متحده کشته شدن رهبر القاعده در شمال افریقا را توسط فرانسه تایید کرد. نیروهای فرانسوی در جریان یک عملیات در مالی عبدالمالک دروکدل را کشتند. فلورنس پارلی وزیر دفاع فرانسه گفت که این عملیات به تاریخ 3 ماه جون در مشارکت با شرکای محلی راه اندازی شد که در نتیجه بر علاوه امیر القاعده در مغرب اسلامی، چندین تن از همکاران نزدیک او نیز کشته شدند. این عملیات به حمایت و بر اساس معلومات استخباراتی نیروهای آمریکایی در آفریقا صورت گرفته است. و یک وبلاگ نویس آمریکایی مستقر در پاکستان چند سیاستمدار برجسته مخالف حکومت را به تجاوز و سوء رفتار با وی متهم کرد. سنتیا ریچی که از سال 2010 در پاکستان زندگی می کند این اتهامات را با نشر یک ویدیو در فیسبوک مطرح کرد. ریچی ادعا کرده است که در سال 2011 در منزل سناتور رحمان ملک که در آن زمان به عنوان وزیر داخلی فدرال دولت ائتلافی به رهبری حزب پی پی کی پاکستان کار میکرد، توسط این سناتور مواد مخدر به وی داده شده و مورد حمله قرار گرفته بود. ریچی همچنان صدر اعظم وقت یوسف رضا گیلانی و یکی از اعضای کابینه وی مخدوم شهاب‌الدین را به بدرفتاری با خود متهم کرده تاکید کرد که مدارک برای اثبات ادعای خود دارد. سخنگوی ملک که اکنون عضو مجلس سنای پاکستان است این اتهامات را رد کرده و گفته که هدف آسیب رساندن به اعتبار ملک می باشد. گیلانی نیز ادعا کرده است که این ادعا بی اساس بوده و گفته است که وی پرونده قصاص علیه وی را تشکیل می دهد. این اتهامات باعث ایجاد بحث جدی در رسانه های پاکستان شده و این رسانه ها خواستار تحقیقات بی‌طرفانه در مورد این اتهامات شدند. در اینجا می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، اداره حفاظت از محیط زیست در ولایت ننگرهار روند بیرون کردن فابریکه های تولیدی و توقف سوخت مواد بیکیفیت در داخل شهر را آغاز کرده است. ضیاءالرحمن حسرت در مورد گزارش می دهد.
پوهنمل امین الله یوسف زای رئیس اداره حفاظت از محیط زیست ولایت ننگرهار می گوید که به منظور جلوگیری از آلودگی بیشتر هوای شهر و محیط زیست، روند انتقال فابریکه های تولیدی را به اطراف و پارک های صنعتی آغاز نمودند. وی می گوید که تاکنون 20% فابریکه های تولیدی که در شهر فعالیت داشتند به پارک های صنعتی و اطراف انتقال یافته است. آقای یوسف زای افزود که 98% مواد سوخت در اصناف مختلف شهر جلال آباد را استان نمودند. و علاوه کرد که کمبودی بودجه، عدم همکاری مردم و مشکلات امنیتی در اطراف از چالش های بزرگ صدرای فعالیت های اداره شهر پنداشته می شوند. اما آقای یوسفزای علاوه کرد که ارگان های دولتی با اداره حفاظت از محیط زیست هماهنگی و همکاری ندارند.
در بخش تحلیلات ما مشکلی بودجه البته داره. همکاری مقام ولایت ننگرهار همکاری خوب میان ادارات داشته باشه، منتها این باز هم کافی نیستن به خاطر که محیط زیست یک سیستمی هستن که این مسئولیت پردی و یک اداره نیستن، بشه نامنی هستن، اصلا نامنی ها یک تهدیدی کلان با کل سکتورهای ما هستن. منابع طبیعی ما که هستن اکثرشان در اطراف هستن، جنگلات ما در ولسوالی ها هستن.
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست ننگرهار گفت که قرار است در آینده نزدیک ماشینهای از ارزیابی هوا و کنترل آلودگی هوا را در این ولایت آغاز به کار کنند. در همین حال اداره ولایتی ننگرهار میگوید که سایر ارگانهای دولتی مکلف به همکاری با اداره محیط زیستند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که از سوی اداره ولایتی برای مسائل محیطی همه ادارات دولتی هماهنگ شدند. کدام شرکت ها و فابریکه ها که از سوی محیط زیست مدیریت می شوند، ارگان های ما به خصوص ارگان های امنیتی با اداره محیط زیست همکارند. هر جایی که آنها اقدام کنند، سایر ادارات دولتی در کنار اداره حفاظت از محیط زیستند. مبدل شدن ساحات سبز به مناظر مسکونی، فعالیت خودسرانه موترشویی ها، مواد زهری در آب دریای کابل، فعالیت داشت های خشتپزی در نزدیکی شهر و قطع درختان در داخل شهر از چالش های بزرگ آلودگی هوای شهر جلال آباد دیده نمی شوند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
تاجران و مسئولین در اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ از تطبیق طرح تازه وزارت مالیه کشور مبنی بر تفتیش جداگانه هر محموله وارداتی انتقاد می کنند. آنان می گویند که بر اساس طرح تازه وارد کنندگان کالاهای تجارتی مکلفند تا برای هر واگن از کالاهایشان اظهارنامه داشته باشند و تهیه و بررسی این اوراق زمانگیر می باشد. میرویس بیژن در مورد گزارش می دهد.
تاجران در ولایت بلخ مدعی‌اند با آنکه به گونه 800 روزانه 30 تا 50 معموله کالای تجارتی را وارد کشور میکنند، اما بر اساس طرزالعمل جدید وزارت مالیه آنان مکلفند تا هر واگن کالای وارداتیشان را به تفتیش وزارت مالیه قرار بدهند. آنان تاکید میکنند که این کار به دلیل زمانگیر بودن سبب میشود تا کالاهای وارداتی آنها جریمه شود. مؤمن زیایی و سید عبدالله دو تن از تاجران در ولایت بلخ میگویند
چند تا تاجرایی که ما مامنجا مانده فعالیت میکنن در این وقت کرونایی فعالیت میکنن، اینمی تاجرها زیاب تقریبا 20% تاجر ما مانده، 80% تاجر ما سرمایه گذاری شد، به قزاقستان کردن، به ازبکستان کردن، به ترکیه رفتن، به دبی رفتن. این دیگه اقتصاد مملکت چیز مملکت سطح چیز قرار دارن، فعلا باید دولت به این متوجه باشه. واگن ما سابق در یک جای تعیین مراحل میشد، آل 30 واگن ما 30 اظهارنامه باشه با ما بسیار مشکل ساز میشه. ایره ما هیچ نوع روزمره کارمون پیش نمیره، واگن هم توقف میکنه. به خاطر همین 300 واگن ما فعلا در سر خط توقف هستن. ما ایره تایی مرایل نمی کنیم که باید مسئولین وزیر صاحب مالیه، مسئولین گمرکات، موین صاحب گمرکات باید ایره جدی تعقیب کنن که زودتر همی مشکل ما را حل کنن. اگر زودتر مشکل ما را حل نکدن، ما مجبور که کار خود، صادرات خود، واردات خود مکمل بند کنیم.
از سوی هم آرش یونسی، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ، می گوید که تطبیق این طرز العمل می تواند زمینه فساد در گمرک های کشور را بیشتر سازد.
ما بیشتر از 70% تاجرای ما فرار کرده، سرمایه خود به خارج انتقال دادن، مشکل امنیتی بیا داره که این حکومت نمیتونه امنیتشان را تامین کنه و صدا مشکل دیگه هم ایجاد شده و سر از اون یک مشکل دیگر هم اضافه کردن که مشکل تیوان و یاستن در سیستم که به خاطر فساد و جیب خودشان میخوان که بیشتر فساد شوه و در اینجا سود هم یک چند تا نفرای شما که در گمرکات کار میکنن مفاد از اونمو هستن.
اما مسئولان در گمرک ولایت بلخ میگویند که طرز العمل های جدید میتواند شفافیت پرداخت مالیه دهی را ضمانت کند. دیان فائز، رئیس گمرک بلخ:
از سالیان سالهای گذشته با اساس به اساس همین استناده که حال به شما کرده تاجر که ما وقت ما زیاد زیاد میشه و وقت گیر و سوی گپاست، به می اساس رهبری گمرکات افغانستان در او وقت تصمیم گرفتن که خیر است ده محموله در یک اظهارنامه ذکر شد. این هیچ توجیه قانونی نداشته، فقط به خاطر سهولت به تاجر یک تصمیم گرفته شده بود. حال این تصمیم رهبری گمرکات در مرکز تصمیم گرفته شده که نه، مطابق با قانون برای هر یک اسناد اظهارنامه و یک باید تعیین مراحل.
تاجران بلخ هشدار میدهند اگر در این طرح پیشنهادی از سوی وزارت مالیه تعدیل و میان نیاید، اموالشان را پس از این گمرک نکرده و نیز درب گمرک حیرتان را میبندند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک کپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفا و عدسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شما آواز ما را از برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. در حالی که مسیحیان لیبرال از عکس گرفتن ترامپ در نزدیکی قصر سفید در حالی که انجیل را در دست داشت و بعد از آن که سخنرانی او در مورد نظم عامه براشفته شد، در مقابل مسیحیان محافظه‌کاری که قاعده مذهبی طرفداران او را تشکیل می‌دهند، این کار او را پیروزی بر ضد آشوب و خلاف رفتاری در برابر قانون توصیف می‌کند. پاتسی ویدا کاسوارا نظری به این مسئله می اندازد که آیا رئیس جمهور خواهد توانست با آرای آنها در ماه نوامبر تکیه کند یا خیر. عبدالواجد عادل تفصیل این گزارش را به سمع شما می رساند.
فقط در چند صد قدمی از قصر سفید تا کلیسای جان، دونالد ترامپ پیاده را رفت و از کنار دیوار نوشته شده از کلمات رد شده و به دست خیش انجیل را بلند کرد که این کار او یک حرکت کم نظیر پنداشته شد.
So I went there because somebody suggested it was a good idea and I thought it was a great idea.
از این سبب من به آنجا رفتم چون کسی آن را به من تلقین کرد که کار خوبی است و من فکر کردم مفکوره عالی است. من نمی‌دانستم که مردمان در آن گرد و نوا وجود دارند. بازدید ترامپ و استفاده از قوا برای پراگنده ساختن مظاهره کنندگان از ساحه به سرعت از سوی ماریان ادگار بود، کشیش اپیسکوپل واشنگتن، در صحبت با تلویزیون NBC تقبیه گردید.
این یک استفاده ناجایز از ابزارهای روحانی و سمبولهای سنتی در مکان مقدس ما بود.
قبل از دیدار ترامپ، یک آتش سوزی کوچک در تهکوی کلیسای سنت جان که خسارت اندکی داشت به وقوع پیوسته بود. تحقیق در مورد این که کی عامل آن بوده است جریان دارد. در برابر آن، مسیحان محافظه‌کار اوانجلیک که از طرفداران مذهبی ترامپند این عمل او را تحسین کردند. رابرت جفرسون، کشیش نخستین کلیسای بابتست دالاس، می گوید همه چیز در مورد ایستاد شدن ترامپ در برابر کلیسا معقول بوده و این علامه این است که او با مقتدیان کلیسا اظهار همبستگی کرده و حمایتش را از عبادتخانه ها در سرتاسر امریکا اعلام کرده و نماینگر اراده اوست تا از کلیساها در برابر کسانی که بخواهند دست به تخریب بزنند دفاع کنند. در این حال تمام اعضای گروه ایوانجلیک ها از بیانیه نظم و ضبط عامه ترامپ حمایت نکردند. پت رابرتسون از تلویزیونیست مشهور و طرفدار ترامپ با یک انتقاد نادر از وی گفت که این لحظاتی بود که باید در آن مهربانی می بود، نه تهدید و استعمال قوا. با اساس یکی از نظرسنجی ها، حمایت از ترامپ در میان محافظه‌کاران مسیحی در ختم ماه می 15% از 80% به 62% کاهش یافته است. اما با وجود شوی همگیر و نارامی های اجتماعی، محبوبیت عمومی ترامپ کاهش زیاد نکرده است. او در میان جمهوری خواهان از طرفداری زیادی برخوردار است، اما گروه های بزرگسالان که از اثرات شیوع ویروس کرونا نگرانند و زنانی که در حومه شهرها زندگی دارند از او پشتیبانی نمی کنند. وید آیرس، نظرسنج جمهوری خواه، می گوید به طور خاص زنانی که در حومه شهرها زندگی دارند از نحوه عکس‌العمل در برابر نارامی های اجتماعی راضی نمی باشند. این گروهی است که باید با آنها نظر داشت، اما مسیحیان اوانجلیک، کارگران سفید پوست فابریکه ها در مناطق روستایی و غیره هیچ جای نمی روند. در سال 2016، 80% محافظه‌کاران مسیحی سفید پوست از ترامپ پشتیبانی کردند و از آن زمان به بعد بین ترامپ و این گروه ارتباط خوبی برقرار شد و او کوشید از اولویت های سیاسیشان جانبداری کند. ترامپ گفت
Unborn children have never had a stronger defender in the White House.
کودکانی که تا اکنون زاده نشدند حمایتگر قوی در قصر سفید دارند. قرار است ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آینده در ماه نوامبر بر حمایت آنها حساب کند. رالف رید از ائتلاف مذهب و آزادی میگوید
He's been pro-religious freedom, pro-life.
او طرفدار آزادی مذهب، طرفدار حیات یعنی مخالف سخت جنین و قوانین محافظه‌کارانه بوده و با در نظر داشته برگزیدن‌های او در محاکم و موقف حمایتگرانه او در برابر اسرائیل همه سبب خواهد گردید که آرای بیشتری را از سوی طرفدارانش حاصل کند. با وجود آن هم به سبب شیوع ویروس کرونا تا 5 ماه دیگر ممکن مسائل زیادی رخ دهد که بالای انتخابات تاثیرگذار باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، در ادامه گردهمایی های اعتراض آمیز به خاطر مرگ جورج فلوید، این بازداشت نزد پلیس، باشندگان شهر سان فرانسیسکو کالیفرنیا به شمول برخی افغان ها دست به مظاهره زدند. همکار ما عارف یعقوبی در مورد گزارش می دهد.
زخم کهنه با درد تازه. فشار زانوی پلیس سفید پوست روی گردن جورج فلوید مرد سیاه پوست هزاران نفر را در سراسر امریکا به درد آورده. اینجا در سان فرانسیسکو اعتراض کنندگان می گویند مرگ جورج فلوید نمونه ای از خشونت های سیستماتیک پلیس امریکا علیه سیاه پوستان این کشور است که ریشه در تعصبات نژادی دارد. می گویند سیستم باید تغییر کند.
صدها تن از مسلمان های منطقه بیریای سان فرانسیسکو امروز اینجا در پیشروی شاروالی اوکلند آمدند و با کشته شدن جورج فلوید اعتراض کردند.
هر کی با شیوه خود نارضایتی خود را از آنچه بر سر جورج فلوید آمد به نمایش گذاشتند. مسلمان ها از جمله افغان های بیریا اینجا در اوکلند تظاهرات کردند. بنفشه یک تن از اعتراض کنندگان در این مورد به رادیو آشنا گفت:
خوب است که هر کس از هر ریس که باشه خوب است که استاد شوند و هر چیز که خرابی است خوب است که استاد شوند که نشان بدهند که کار خوب نیست. اگر مظاهره میکنی، اگر پتیشن ساین میکنی، هر چیز که باشه باید از وظیفه تا بکنی.
این اعتراض کنندگان می گویند خشونت و تعصبات نژادی به هیچ شکل قابل پذیرش شهروندان امریکا نیست. کسانی که از کشورهای مختلف برای دسترسی به یک زندگی بهتر به امریکا آمدند از کشته شدن جورج فلوید به شدت تکان خوردند. کیسا نظر که با کودک و شوهرش اینجا آمده می گوید او در برابر تعصب و خشونت می ایستد تا فرزندش در آینده آرام و آسوده زندگی کند. اعتراض های اخیر در امریکا روی یک نکته اساسی متمرکز است و آن این که بخشی از مردم امریکا به خاطر رنگ پوستشان با تعصب و برخورد های دوگانه روبرو اند. اما کسانی که علیه تعصب مظاهره کردند از رنگ و پوست و مذهب و نژادهای مختلفند. اتحاد که مایه امید برای بسیاری از شهروندان امریکاست. مسعود ستاری یک تن از اعتراض کنندگان به رادیو آشنا گفت:
مردم خود آپشن دارن. نمیاله آدم میتونه که هیچ کار نکنه، قرار در مخانه خود بشنن بانن کار کپ که شد از ظلم که شد بانن. یک اگر مردم یک ذره صدای خود بکشن من فکر میکنم یک گمک فایده میکنه، زیاد فایده نمیکنه، کم فایده میکنه که پلیس ها متوجه خود شون، بزنس ها خود متوجه شون.
تحقیقات نشان میدهد که علیرغم بهبود زندگی سیاه‌پوستان امریکا طی دهه‌های اخیر هنوز این طبقه وضع شکننده دارند. عارف یعقوبی، رادیو آشنای صدای آمریکا، سان فرانسیسکو.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، بیش از 2 ماه مردم جهان به خاطر شیوع ویروس کرونا در قرنطینه به سر می‌برند و در خانه نشسته هستند. با بازگشایی تدریجی دفاتر و کسب و کار، زندگی پس از قرنطینه در چند ماه آینده در کشورهای مانند افغانستان با توجه به نهایت ساری بودن ویروس کرونا چگونه باید باشد؟ این سوال است که دکتر نقیب صافی، سابق کارشناس ارشد مبارزه با بحران در یونیسف، در مصاحبه همکارم قدیم مشرف پاسخ داده است.
چیزی که برای مردم باید از یاد باد شوه، همو مقاومت خود بلند ببرن، ویتامین دی، زینک، ویتامین سی، ویتامین ای و سبزیجات موجوده را تا که بتانن از استفاده کنن و همو نظافت و پاکی را ادامه بده و چیزهای شیرینی با و نوشابه های شیرین نخورن. مردمای عمرشان بالاتر است، کسایی که سوی تغذیه هستند، کسایی که فشار بلند خون دارن، کسایی که مرض شکر داره و یا بعضی امراض دیگه داره که یا را آسیب پذیر میسازد در مقابل مرض، یا باید قرنطینشان ادامه پیدا کنه و در خانه باشن. دیگه به صورت عموم مردم باید دست شستن خود ادامه بدن. حکومت اگه بتاره جایهای دست شستن در جایهای مختلف مثلا شهر و دفاتر اضافه تر ایجاد کنن، دیگه بهتر خواهد بود. ماسک به صورت درست در جای عام باید استفاده کنن. من تکرار میکنم به صورت درست، به خاطر از اینکه تو نشه که ماسک استفاده میکنن خارجش به ضد میکروبی میشن، باز دفعه دوم عین ماسک استفاده میشه و به شکلی که میتونه باعث انتقال ویروس و نظر به وقایع زیه باید کوشش کنن به صورت درست استفاده شون. کسایی که مریض میشن یا با یک شخص مریض در تماس هستن خود خودشان باید قرنطین کنن تا وقتی که اعراض و علائمشان معلوم شه و اگر بتونن تداوی خانگی کنن و یا اگر شرایطشان وخیم باشه شفاخانه برن. دستکش پوشیدن یک احساس مسئولیت کاذب بر ما میده و اکثر به صورت درست استفاده نمیشه. بهتر ایست که دستکش پوشیده نشوه، نه تنها که در قسمت مسئول نگاه کردن ما در مرض کرونا بلکه تاثیر مثبت نداره، همچنان نمیتونه که باعث به حساب بلا شدن محیط زیست هم میشه.
تشکر دوست. با توجه به تجربه که شما در عرصه مهار ایبولا در کشورهای آفریقایی داشتین و در مدیریت بحران کولرا در یمن داشتین، فکر میکنین تاثیرات از این بحران بالای سکتور صحت، تعلیم و تربیت و در کل اقتصاد افغانستان چگونه خواهد بود و از امامدارای افغانستان به ویژه وزارت صحت عامه و سکتورهای مربوطش چی اقدامات را باید روی دست بگیرن؟
چند چیز بسیار واضح است. اول اقتصاد دنیا حداقل 3-4% امو به حساب جی دی پی شون پایین میشه. این مثل زی میشه که منابع کافی به دسترس حکومت ها نباشه تا به خاطر پروگرام های به حساب وقایعی و یا هم انکشافی مملکت را استفاده کنه. چیز دومی که است، ما تغییرات را باید در محلات کار بیاریم. فرض مثال تمام اشخاصی که در وظیفه میرن باید درجه حرارتشان معاینه شود و دیده شود که اعراض و علائم دارن ندارن. در طرز شعبه ما باید طوری جور شود که فاصله 2 متر نگاه کرده بتانیم، تماس مستقیم داشته بتانیم، بغل کشی که دیگه نکنیم، سلام علیکی میکنیم، نظافت و پاکی و ضد عفونی کردن بسیار عام شود و این چیزهاییست که تغییرات داخل دفاتر ما باید بیاید.
دوست نقیب بسیار خلاصه اگه بر ما بگین، با توجه به همه این آرسایی ها بالاخره چه تجربه‌ای را یک کشور مثل افغانستان از این شیوع بحران به دست آورد، آموخت که بتواند در آینده برای برگشت دوباره همچون بحران‌ها یا بحران‌های دیگه صحی از او استفاده بکنه؟
خب چند موضوع بسیار مهم است. اول آمادگی. ما باید آمادگی کافی داشته باشیم به رقم شرایط. این آمادگی نه تنها از طریق وسایل است بلکه این همچنان موضوع ظرفیت های کاری است، ظرفیت های دفاتر مختلف است. دومی که ما باید سیستم داشته باشیم که هر کس مسئولیت و وظیفه خود نه تنها که بفهمند بلکه اون را پرکتیس کنند که در این شرایط کی کدام وظیفه را داره، به حساب یک سیستمی هماهنگی قبل از هم جور شده که شاروالی ها چی وظیفه داره، دفاتر ولایات چی وظیفه داره، وزارت ها چی وظیفه داره، دفتر محترم رئیس جمهوری چی وظیفه داره و این عملی کرده بتانند. این میشه که دفعه آدم پرکتس هم کنند. همین توزیع گندم، توزیع نان، توزیع دیگه کمک ها، این گپ های بسیار خوب است، ولی ما باید ظرفیت های داخلی خود بلند ببریم تا در آینده به اسرع وقت ما بتانیم امی ظرفیت خود متحرک بسازیم، مردمای مورد ضرورت تشخیص داده بتانیم و به صورت درست امی کمک ها داده شوه تا که مردمایی که بسیار آسیب پذیر است و ضرر نبینن و همچنان امی مراکز توزیع، مراکز انتقال ویروس هم نشه، یعنی فاصله مراز و غیره و غیره. این چیزا باید به صورت منظم در نظر گرفته شوه. ولی به صورت خلاص ما باید این کلتور عکس العمل به یک عمل تبدیل کنیم. این به این معنی است که ما باید به این شرایط ها عکس العمل نشان ندیم بلکه ما باید آمادگی داشته باشیم و قبل از قبل عمل کرده باشیم برش.
این بود داشته های برنامه های امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. حالا نگهدار همه ایتان.